بسم الله الرحمن الرحیم. ما در فلسفه علم اصول در مبادی مشترک تصدیقی گفتیم که در دین عناصر ثابت و متغیر داریم. مقدمه این بحث تلقی خودمون رو از دین توضیح دادیم و گفتیم دین یک راهی است برای زیستن از نظر اسلام، که این راه در حوزه‌های مختلف زندگی ما، یعنی در حوزه باور ما، در حوزه خلقیات ما و در حوزه رفتارهای اختیاری ما رهنمودهایی رو عرضه می‌کنه که در واقع ما رو از اون مبدعی که خلق شدیم به اون منتهایی که مقصود هست برسونه. گفتیم خب این نگاه به این دین میتواند یک نگاه سیستمی باشه، یه نگاه غیر سیستمی، که ما میخوایم یه نگاه سیستمی داشته باشیم. اساس نظریه اندیشه مدون بر اینه. به عنوان مقدمه بحث نظریه اندیشه مدون اشاره کردیم که خداوند یک دین در واقع داره که اون دین نفس الامری است. اون دین نفس الامری هم یگانه است، یعنی تعددی نداره، هم تمام عناصرش فرازمانی و فرامکانی است، جهان شموله. اما اون چی که توسط انبیا عرضه میشه، یعنی ادیان مرسل، اونا تعدد پیدا میکنه و به خاطر موقعیت انبیا مشوب موقعیت میشه. گفتیم این داستان ادیان مرسل خب هی تعدد پیدا کردن، هر کدام آمدن قبلی رو تکمیل یا تصحیح کردن و این سلسله تکمیل و تصحیح به یه جایی منتهی باید بشه که کامل ترین دین و دین مصونه از تحریف بیاد، که ما معتقدیم اون دین اسلامه و دیگه بعد از اون دینی نیست، یعنی ظرفی و ظرفیتی برای دین دیگری نیست، چون اون چه که از طریق وحی میخواسته بیان بشه تو این دین بیان شده، دیگه چیزی فراتر از این نیست. با اینکه این دین دین خاتمه و نسخه کامل در واقع دین نفس الامری است، گفتیم باز هم در همین دین عناصر موقعیتی راه پیدا میکنه، به این دلیل که با اینکه دین اسلام برای زمان و مکان خاصی نیست، اما در زمان و مکان خاصی عرضه میشه. با توجه به ادله در اسلام گفتیم که این دلایلی که ما برای عناصر دینی به نحو کلی، چه در حوزه باور، چه در حوزه خلق و خو، چه در حوزه رفتارهای اختیاری داریم، یا عقلی ان یا نقلی، نقلی ها یا قرآن یا سنت، سنت یا قولی است یا فعلی، گفتیم عناصر عقلی اینها جهان شمولن، چون عقل اصلا چیزهایی که درک میکنه کلی است، اما عناصر نقلی همه مشوبن به موقعیت، فوقش میزان موقعیت در اونها متفاوته. گفتیم قرآن کمترین عناصر موقعیتی رو داره و سنت فعلی بیشترین عناصر موقعیتی، و بین اینها سنت قولی قرار. این سوال رو مطرح کردیم که آیا ما یک اصلی داریم در برخورد با عناصر دینی که بگیم اگر یه عنصری رو نمیدانیم که موقعیتی است یا جهان شمول، به استناد اون اصل حکم کنیم موقعیتی است یا جهان شموله، یا نه در حیرت باقی میمونیم؟ جواب دادیم چنین اصلی هست، اصلی که مورد عمل علمای ما بوده و اون اصالت جهان شمولی عناصر دینی است، مگر خلاف اون ثابت بشه. با این مقدمات که گفتیم به اینجا منتهی شدیم که خب این اسلام که دین خاتمه، اسلام که دین جامعه و در تمام زمینه‌های زندگی ما رهنمود داره، اقتضا می‌کنه اون توحیدی که اسلام در حوزه عقیده به ما یاد میده، که و اون نظام احسن خلقتی رو که بر اساس اون توحید در حوزه تکوینیات ما قائلیم، در حوزه تشریعیات ما مواجه باشیم، یا حالا به تعبیری در حوزه عناصر دینی اعم از حالا تکوینی تشریعی، با یک نظاممندی ثبوتی در دین، که دین ثبوتاً یک نظامی برش حاکمه، یعنی عناصر دین با هم یک ارتباط سیستمی دارن، که اینجاست که عرض کردم در واقع نظریه شکل میگیره. بر اساس این نظریه جلسه قبل اشاره کردیم ما میایم میگیم این عناصر دینی همونطور که توضیح دادیم یا جهان شمولن یا موقعیتی. عناصر جهان شمول یا در حوزه واقعیات تکوینی هستن، حقایق عالم، یا در حوزه اعتبارات شرعی. در حوزه عناصر تکوینی اشاره کردیم یا اینها مربوط میشن به اموری مثل هستی شناسی، خداشناسی، انسان شناسی که اسم اینو ما میذاریم فلسفه، یا مربوط میشن به خلق و خوی انسانی که ما اسم این رو میذاریم اخلاق. اینجا توجه کنید، جلسه قبلم عرض کردم، ببینید یک سوالی که همیشه دوستان در مواجهه با نظریه اندیشه مدون براشون پیش میاد اینه که این نظام ها رو ما چجوری از هم تفکیک میکنیم. این تفکیکی که ما در نظام ها انجام میدیم در واقع بر اساس دانش ماست. یعنی مثل این میمونه که مثلا ما الان قرآن رو داریم، بر اساس معیاری که ما داریم در طبقه بندی کلاسیک میریم میگیم فلان آیه مربوط به احکامه، میشه آیات الاحکام، فلان آیه مربوط به عقائده، فلان آیه مربوط به مسائل اخلاقیه. این که این طبقه بندی، طبقه بندیه که ما انجام میدیم بر اساس دانش خودمون و بینش خودمون. به همین دلیل ما میایم میگیم مثلا آیات الاحکام 600 و اندی است. یه بزرگوار دیگری مثل حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله میاد میفرماد آیات الاحکام 6600 و اندی است کل قرآن. این نگاه ما نسبت به این طبقه بندی، معیاری که ما داریم، اینا بحثای اثباتیه. یک واقعیت ثبوتی هست که ما در مراجعه به اون به اندازه دانش خودمون و بر اساس بینش خودمون یک برداشتی، یک استفاده‌ای می‌کنیم. نمی‌خوام بگم اون حرفی رو که بعضیا گفتن ما در جای خودش نقدش کردیم، نمی‌خوام اینو بگم که ما اصلاً هیچ دانشی که بتوانیم بگیم مطابق با واقعه نداریم، اینو نمی‌خوام بگم. نه اینو نمیخوام بگیم، ما که سوفسطایی نیستیم، ما قائل به این نیستیم که ما یک مفاهیمی داریم که نمیتونیم ارزیابی کنیم صحت و سقم اونها، اینو نمیخوام بگم. ولی میخوام بگم که این طبقه بندی که ما عرضه میکنیم بر اساس نوع نگرشی است که ما داریم. ممکنه این نگرش تغییر کنه، به تناسب این طبقه بندی تغییر کنه. بنابراین خوب دقت کنید، الان مثلا ما میاییم با این پرسش مواجه میشیم که مثلا اسلام در حوزه اقتصاد چه رهنمودهایی داره. خب این که ما میگیم در حوزه اقتصاد چه رهنمودهایی داره به تلقی ما از اقتصاد مربوط میشه که ما به چی میگیم اقتصاد. اول اینو ما باید بدونیم، ما به چی میگیم اقتصاد و تو این اقتصادی که ما میگیم چه عناصری رو ما به صورت عادی داریم یا بهش رسیدیم. خب دانش اقتصاد، اقتصاد که ذاتاً یه امر جدیدی نیست، اما دانشی که به نام دانش اقتصاد شناخته شده دانش جدیدی است. این دانش که از ابتدا نبوده. خب این دانش مثل هر دانش دیگری در تاریخ علم اصول اینو توضیح دادیم، هر دانشی یه تولدی داره و یک رشدی و احیاناً یه مرگی. بعضی از دانش‌ها مردن، تبدیل شدن به دانش دیگری. ما دانش‌هایی داشتیم که از بین رفتن، به دانش‌های دیگری به جای اونها شکل گرفته. خب اقتصاد هم مثل هر دانش دیگری یک مراحلی رو طی کرده تا الان به ما رسیده در شرایط فعلی. خب من وقتی میخوام مثلا ببینم رهنمودهای اسلام در حوزه اقتصاد چیه، اون چه که در واقع از دانش اقتصاد میدانم و میفهمم و دستاوردهای بشری من هست در حوزه اقتصاد، اون میاد راهنمای من میشه که من به دنبال چی بگردم، توی این مجموعه دین، چه از ادله عقلی چه ادله نقلی، دنبال چی میخوام بگردم؟ ببینید، ما این داستان رو سالها پیش تجربهش، اصلا محل تولد نظریه اندیشه مدون همین شد دیگه. وقتی که سال 67 این بحث مطرح شد که ما بیایم اقتصاد رو از دیدگاه اسلام یا یعنی دیدگاه قرآن به صورت خاص ببینیم چیه، برای یک اجلاسی که در همین مدرسه مبارکه برگزار میشد در زمان حیات مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه تحت عنوان مفاهیم و علوم قرآن، و اون اجلاس که آخرین اجلاس بود و بعد از رحلت ایشون برگزار هم شد، دیگه خورد به ایام رحلت ایشون و یک سال تأخیر افتاد و یک سال بعدش برگزار شد، عنوانش بود قرآن و جامعه. توی اون تقسیم اقتصاد به مسئولیتش بر عهده من قرار گرفت. یک جمعی از دوستانی که آمدن اونجا که به من کمک کنن برای این کار، خب قرار شد برن قرآن رو بخونن ببینن از اقتصاد چی در قرآن پیدا میکنن. خب ما قبل از اینکه اینها برن قرآن رو بخونن بهشون گفتیم یه سوالاتی رو باید شما داشته باشید، بعد با این سوالات برید سراغ قرآن دنبال جواب بگردید. همین جوری بدون سوال برید معلوم نیست چیزی گیرتون خیلی بیاد. یه فهرستی از سوالات اقتصادی رو مطرح کردیم. حالا این فهرست سوالات اقتصادی میتونه هی مفصلتر بشه، بلکه ما به ابعاد جدیدتری، به نکته های تازه تری توجه کنیم. بنابراین این که ما میگیم مثلا تو حوزه اقتصاد یه سیستم، یه نظامی ما داریم، در حوزه مثلا سیاست یه نظامی داریم، در حوزه فرهنگ نظامی داریم، در حوزه مثلا فرض کنید مسائل امنیتی یک نظامی داریم، این طبقه بندی هایی که در مقام کشف و اثبات ما به میزان دانش و اطلاعات خودمون انجام میدیم. نظریه اندیشه مدون اولا یه بحث ثبوتیه که در واقع و عالم ثبوت، اصلا با قطع نظر از این که ما میخواییم بریم چیزی رو کشف بکنیم، این عناصری که در دین هست، همون در مرحله دین نفس الامری که حالا اون آمده نسخه کاملش تو دین خاتم عرضه شده، اون عناصری که در دین بوده و انسان به ماه و انسان با قطع نظر از این که در چه شرایطی قرار داره رو میخواسته برسونه به اون موقعی نهایت و منتهایی که براش خلق شده، اون عناصر یک ارتباط سیستمی داره. کاری که ما در نظریه اندیشه مدون کردیم و میکنیم اینه که ما میایم میگیم این عناصر بر اساس اون مبانی که تا اینجا توضیح دادیم یه همچین چیزایی باید باشه، یعنی یه سری عناصر در حوزه تکوینه، یه سری عناصر در حوزه اعتباراته. اون عناصر در حوزه تکوین یک قسمتش مربوط میشه به حقایق عالم، یک قسمتش مربوط میشه به خود خدا، یک قسمتش مربوط میشه به این انسان که بالاخره در نوع این مباحث موضوع ما به یک نحوی انسانه، یک قسمتش مربوط میشه به یک بخش خاصی از این انسان که ما بهش میگیم اخلاق. ما در طبقه بندی قبلیمون، چون اینا ببینید ما بین اون چه که متعارف است و اون چه که تو نظریه اندیشه مدون مورد نظر ما بوده سعی کردیم یک کمی نزدیک باشه، و الا این چیزایی که ما میگیم هیچ کدام در اون اصطلاحات متعارف نیست. ما در طبقه بندی قبلیمون اخلاق رو اصلا ذکر نمی کردیم، ما اخلاق رو در ذیل فلسفه ذکر می کردیم، چون در ذیل فلسفه انسان شناسی قرار میگیره، در ذیل انسان شناسی یه بعدش میشه خلق و خوی انسان، میشه اخلاق. اینو جدا کردیم به خاطر اینکه در طبقه بندی های متعارف فلسفه از اخلاق جداست. البته اخلاق به تفسیری که ما میگیم، این تفسیر رو ما در مباحث فلسفه علم و اصول در چند جا توضیح دادیم، یکیش در همین بحث نظری اندیشه مدون بوده که اشاره کردیم، یکیش در بحث تعامل بین علوم با علم اصول بوده. گفتیم اونجا مثلا تعامل علم اصول با علم اخلاق. ببین در مورد اخلاق تفسیرهای متفاوتی هست، چون بحثای جدید خیلی این بهش پرداختن. من بارها این نکته رو گفتم، تفسیری که در منابع غربی از اخلاق وجود داره بر اساس مفاهیمی است که در مسیحیت هست، که یک طبقه بندی دوگانه است به خلاف طبقه بندی ما. ما میایم میگیم عقاید، اخلاق، فقه، اونا میگن به اصطلاح ما مثلا میشه عقاید، اخلاق، دیگه چیزی به نام فقه ندارن. اون بخشی که اونا بهش میگن اخلاق یه تیکش فقهه، یعنی واقعا اون چیزایی که بحث میکنن به اسم اخلاق ما بهش میگیم فقه، اونا بهش میگن اخلاق. یک قسمتش اخلاقه به اصطلاحی که ما میگیم اخلاق. بعد چون این تفکیک مورد توجه نیست که اونا یه تقسیم دوگانه دارن در قبال تقسیم سگانه ما، اشتباه زیاد میشه. مثلا این اصطلاحاتی که جدیدن هی میگن اخلاق پزشکی، اخلاق کامپیوتر، اینا اصطلاحاتیش که از غرب میگیرن. اخلاق پزشکی اصطلاح انگلیسی به اصطلاح مدیکال مورالیتی یا مدیکال اتیکس هست که اونا مطرح کرده. اصطلاح اونا شامل فقهه، برای همین تمام مباحثی رو که ما تو فقه داریم اونا میارن تو بحث حوزه اخلاق. بعد اون وقت متخصصای ما بعضیاشون، حالا اینایی که به خصوص حوزوی‌اند، چون اصطلاحات اونا رو نمیدونن، اینجا دو گرفتاری بحرانی میشن در تفسیر این مفاهیم که این مسئله چیه، مثلا اینو تو اخلاق چرا اینا رو بحث میکنن، چون اونا توجه ندارن که اونا که میگن اخلاق با ما فرق داره. بعد تو خود اخلاق، حالا با قطع نظر از این بحث که عرض کردم، باز یه بحثیست که بعضی ها، یعنی حتی تو خود ما، مرز بین اخلاق و فقه رو نمیتونن تصویر کنن. بعضی ها فکر میکنن اخلاق یعنی مستحبات و مکروهات فقهی، اصلا اخلاق فقه نیست، مستحبات و مکروهات اخلاق نیستن، اخلاق به ما و اخلاق این نیست. ببینید ما به لحاظ رفتارهای ارادی میایم میگیم رفتار ارادی انسان از 5 تا حکم خالی نیست دیگه. هر فعلی رو شما در نظر بگیری، یا واجبه یا مستحبه یا مباهه یا مکروه یا حرام، فعلی که از این 5 تا خالی باشه که ما نداریم. این نگاه، نگاه فقهیه، نگاه به فعل اختیاری و حکم اون فعل که واجب، حرام، مستحب، مکروه. تو اخلاق ما نگاهمون به خلقیات انسانه. بعضیا عرض کردم فکر می‌کنن که مثلا اونایی که واجب و مکروه حرام نیست بهش میگن اخلاقیات، مستحبات و مکروهات بهش میگن اخلاقیات. این نیست، اخلاق اصلا اینطوری نیست. اخلاق یعنی اون چی که مربوط به خلق انسانه. خلق انسان به دو بخش تقسیم میشه تو اصطلاح اخلاقی ما، فضائل، رذائل. یا یک خلق، خلق حسنه است میشه فضیلت، یا یک خلق، خلق سیئه است میشه رذیلت. از این دو حال خارج نیست. یکی از عوامل یا شاید اصلی ترین عامل از نظر بحث علم اخلاق در شکلگیری فضائل و رذائل چیه؟ فضائل و رذائل از نظر اخلاقی و یا از نظر فلسفی صفات و حالات روح ما هستند. یعنی روح من هست که صفت جود رو پیدا میکنه که یک فضیلت، صفت شجاعت رو پیدا میکنه که یک فضیلت، یا صفت مثلا جبن رو پیدا میکنه که یک رذیله است، یا صفت بخل رو پیدا میکنه که یک رذیله است. اینا صفات واقعی هن، اینا امور اعتباری نیستن. شجاعت یه امر واقعیه، یه حالتیست در روح یک کسی. ترسو بودن هم یه امر واقعیه، یه حالتیست در روح کسی. بخشندگی یا جواد جود یک حالت واقعی است در روح کسی، بخلم یه حالت واقعی است در روح کسی. این حالات واقعی در روح افراد اون بخشش که دست ماست. ببینید ما مستقیما روی روح خودمون نمیتونیم اثر بذاریم، یا لااقل کمتر میتونیم. ببینید مثلا من نمیدونم شما ترسوید یا شجاعید، هر حالتی دارید، شما اگر ترسویی اینجوری نیست که اینجا بشینی بگی خب من دیگه الان نمی ترسم تموم شد، ترس میره شجاعت جاش میاد، اینطوری نیست. شما نمیتونی یه خلقو به این راحتی در بیاری یه خلق دیگه جاش قرار بدی، نمیتونید این کارو بکنید. شما اگر ترسویی ترسویی به این راحتی نمیشه، اگر شجاعی شجاعی به این راحتی نمیشه عوضش کرد. اون چه که ما میتوانیم با اون عوض کنیم خودمون رو، رفتارای ماست. یعنی ما مستقیما روی روح خودمون نمیتونیم تأثیر بگذاریم، باید با رفتارهامون تأثیر بگذاریم. برای همین مثلا شما الانم بری پیش یه روانپزشکی بگه آقا مثلا من وسواسیم، وسواس یه بیماری روانیست، یه حالتیست برای شخص. وسواس هم فقط در آدم های متدین و نجاست و پاکی و اینا نیست، آدم های بیدین هم تو غرب هم وسواسی هستن، وسواس های مختلف. یکی از شایع ترینش وسواس پزشکیه، اینه که همه چیزو غیر بهداشتی و پر از میکروب و اینا میبینه. خب این وقتی میخواد وسواس رو درمان کنه یه دکتری، اینجوری نیست که بگه آقا وسواس چیز بدیه بندازش دور تموم شد والحمدلله رب العالمین برو بیرون از مطب دیگه وسواس تموم شد، اینجوری که نیست که، وسواس که اینجوری از بین نمیره. یک دستورالعمل‌های عملی میده به شما که آقا تو اینجوری کن تا این وسواس از بین بره کم کم. یعنی با رفتارها شما این کارو میکنی. ببینید اخلاق به رفتارها نگاه میکنه، ولی به لحاظ تأثیرش در خلق و خو. فقه به رفتارها نگاه میکنه، به لحاظش حکمش از دید شرع. بله شرع که حکم داده با توجه به این واقعیات تکوینی داده، چون ما میگیم احکام تابع مصالحه، ولی اون یه نگاه، این یه نگاه دیگه است. برای همین همیشه من این مثال ذکر کردم. ببینید در فقه وقتی شما از یه فقیه سوال کنید که آقا اگر یه کسی حسادت داره، حالت حسادت، مثلا الان بهش بگن آقا مثلا فلان کس موفق شده، حسوده، این خیلی ناراحت میشه این شما موفق شد، مثلا دلش یه جوریه که دلش میخواد به تعبیری که ای کاش این شکست بخوره، مثلا این حسادت. از یه فقیه سوال کن آقا یه کسی همچه حالتی داره، این حرامه یا نه؟ اون فقیه میگه آقا تا وقتی این کاری نکرده بر اساس این حالتش، این هیچ حرمتی نداره. فقیه اینو به شما جواب میده، میگه آقا این آقای حسود حرفی زد، عملی کرد بر اساس حسادت که بخواد یه ضربه‌ای به اون بابا بزنه، میگه نه من فقط تای دلش خیلی ناراحته، دلش میخواد ای کاش یه جوری این طرف زمین بخور، هیچ کاری نمیکنه. فقیه میگه خب هیچ، این از نظر فقهی هیچ حرمتی نداره. ولی به یک عالم اخلاقی بگی شما که آقا یه آدمی یه همچین حالتی داره، این اون که بحث فقهی نمی کنه، نمیخواد بگه واجب حرام، هیچ شبیه این کار نداره، که میگه این حالت رذیله است، باید این رذیله رو از بین ببره، این رذیله رو باید از بین ببره. و بعد یه کارایی که به اصطلاح کار ما نمیگیم تو فقه بهشون و براشون حکم قائل نیستیم، ولی در اخلاق اونها به عنوان کار تلقی میشه، اونایی که به اصطلاح ما بهش میگیم فعل جوانحی، افعال جوانحی، در فقه حکم نداره، احکام رو اینا روی افعال جوارحی میگن رفته. آیین فقها که نمیگن افعال جوانحی فی حد نفسه حکمی برش مترتب میشه، ولی در اخلاق اینطوری نیست، چون فعل جوانحی یعنی اونی که در ذهن شما به تعبیری رخ میده تأثیرش کمتر از افعال جوارحی نیست، بلکه در جهاتی تأثیرش بیشتره. بنابراین نگاه اخلاق با نگاه فقه متفاوت. حالا برگردیم به بحث نظریه اندیشه مدون. ببینید ما برای اینکه این نظریه خیلی دور نشه مصطلحاتمون از مصطلحات متعارف، هی سعی کردیم شبیه سازی کنیم. هیچ کدوم از این اصطلاحات ما دقیقاً اون اصطلاحات شناخته شده استاندارد موجود در دایرة المعارف ها، کتاب های فرهنگ لغت، نمیدونم اصطلاحنامه ها نیست، هیچ کدومش. اینا اصطلاحات خاصی است که تو نظریه اندیشه مدون به تعبیری ما اینا رو جعلش کردیم، اعتبارش کردیم با یه نگاه خاصی، با یه روی کرد، ولی خب سعی کردیم تا جایی که ممکنه از تعابیر مشابه استفاده کنیم. حالا ما وقتی میگیم فلسفه یا اخلاق، مقصودمون یه همچیزیه، اونم در یه زمینه خاص. بازم هی تاکید میکنم، یعنی فلسفه که ما میگیم مثلا مقصودمون تو حوزه اقتصاده. الان ما تو اقتصاد یک بخشی داریم، تو اقتصاد متعارف تو دنیا یک بخشی داریم به نام فلسفه اقتصاد. این امروز شناخته شده است، البته این از خود علم اقتصاد جوانتره و خیلی کمتر هم روش کار شده نسبت به خود اقتصاد. بعضی از بحثایی که ما میکنیم شبیه بحثای اوناست، باز بحث ما با بحث اونا فرق داره. اون فلسفه اقتصادی که اونا میگن با فلسفه اقتصادی که ما میگیم فرق میکنه. اون فلسفه اقتصادی که اونا میگن با بیشتر با رویکرد فلسفه علم، در حالی که ما با رویکرد فلسفه علم اینجا نمیگیم، هرچند از یک جهتی شبیه اونه، ولی اون رویکرد ما نداریم. به این مقصود ما اینه، حالا خیلی ساده، من نمیدونم این رو میتونه بیان کنم یا نه، ما میگیم در حوزه اقتصاد شارع یک سری اموری رو به عنوان واقعیات تکوینی که بوده، واقعا بوده، اون واقعیات تکوینی در نظر گرفته. اون واقعیات تکوینیش میگیم یک قسمتش فلسفه، یک قسمتش اخلاق، یعنی واقعیاتی مربوط به هستی، خدا، انسان و یک واقعیاتی مربوط به خلق و خوی انسان. اینها تو حوزه اقتصادی واقعیاتی بوده، بر اساس اون واقعیاتی که بوده خدا آمده در حوزه اعتباریات یا قضایای باید در تشریعیات آمده تشریع کرده. ببین این بحث ما عبارت اخراش همون عبارته که هی میگیم احکام تابع مصالحه. فوقش ما این تابع مصالحه بودن رو یه مقداری ریزتر، جزئیتر، در یک نگاه خاص با یک تفسیر خاص دیدیم که خدا بر اساس حقایقی که تو عالم هست تو حوزه اقتصاد مرتبط به بخش اقتصاد از نظر ما، حالا تو اون عالم که این تفکیک نیست، تو واقعه که تفکیک نیست، این تفکیک ها تفکیک در مقام علمه. برید یه عنصر واقعی یه آثار اقتصادی داره، یه آثار سیاسی داره، یه آثار فرهنگی داره، یه آثار اجتماعی داره، یا آثار امنیتی داره، هزاران اثر داره. ولی من وقتی میخوام اینو مطالعه کنم از بعد اقتصادیش مطالعه میکنم یا بعد سیاسیش، من در مطالعه‌ام یه بعد رو نگاه میکنم و الا اون که یه بعدی نیست، من یه بعد رو نگاه میکنم، چون من نمیتونم همه رو با هم دیگه یهو مورد مطالعه قرار بدم. به همون تعبیر علی ابن ابی طالب، العلم نقطتون کسر و حل جاهلون، اون جهل ما و محدودیت ما باعث میشه نمیتونیم اون علم اونجوری جامع ببینیم، هی ما باید اینو تیکه تیکه کنیم. اصلا کار ما در علم تجزیه کردنه دیگه، ولی واقع که اینجوری تیکه تیکه نیست که، این واقع همه با هم مرتبط و یک پارچه است. ما با این ذره بینی که داریم که یه ذره بینیه که یه لایه خاصی رو، یه قسمت خاصی رو میتونیم باش ببینیم، نگاه میکنیم توی عناصر تکوینی، عناصری که مرتبطن به اقتصاد روی ترحد فهم ما، میبینیم یه سری عناصر تکوینی تو عالم واقع هست که به اقتصاد ارتباط برقرار میکنه، میتونه تأثیر بذاره روی بحثای اقتصادی. اون عناصر اوناییست که ما بهش میگیم فلسفه و اخلاق اقتصادی، که در جلسات گذشته مثالهایی رو براش ذکر کردم که دیگران کار کردن تو بعضی زمینه‌هاش، بعضی مثالاش هم زدن. بعد میایم توی حوزه اعتبار یا حوزه تشریع. تو حوزه تشریع میگیم شارع کلان این کارو کرده. ببینی میگیم یک سری چیزایی رو به عنوان پیش‌فرض‌های اعتباری گرفته، یک سری چیزا رو به عنوان اهداف، بعد اومده گفته بر اساس اینها چطور میشه به این هدف رسید. به این پیش‌فرض‌های اعتباریش یا مثلا قضایای باید در حوزه مبدأ ما میگیم مبانی. به این که به عنوان منتهای کار در نظر گرفته میگیم اهداف. بعد میگیم بر اساس این مبانی برای رسیدن به این اهداف یه نظام. این نظامی که ما اینجا میگیم یه مفهوم خاصه، چون ما به این تکه خاص میگیم نظام، به اون کلان هم که شامل فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام همه ایناست، به اینم میگیم نظام. برای اینکه این دوتا دیگه مخلوط نشه به اون گندهه میگیم سیستم. من از استفاده از کلمات انگلیسی سعی میکنم اجتناب کنم، ولی دیگه بعضی جاها کمبود الفاظ برای ماست، لااقل ما بهش میگیم سیستم. به این تکه خاص میگیم نظام. برای همین ما میگیم مثلا سیستم اسلامی در یک حوزه. این سیستم یک مفهوم شاملی است، همه اون عناصر جهان شمول، همه اون عناصر موقعیتی رو در بر میگیره. یه تیکش نظامه. البته از نظر لغوی سیستم و نظام معادلن، ولی ما در اصطلاح اینو به کار میبریم. به تصور ما، تصور نظری اندیشه مدون، یه تصور فوق العاده ساده است. ببینید در بحث‌های نظریه پردازی این گفته می‌شود که هرچه نظریه ساده‌تر هست شمولش می‌تونه بیشتر باشه و امکان صحتش بیشتر میشه. ما در نظریات فیزیکی هرچه نظریات شامل‌تر میشه از یه جهتی ساده‌تر میشه، از یه جهت. یا مثلا نظام، حالا این بحثش در جای خودش، مثلا فیزیک نیوتونی نسبت به نظریه نسبیت خاصه، نسبیت خاصه نسبت به نظریه نسبیت عامه، نسبیت عامه نسبت به نظریه یونیفاید فیلد تیوری، نظریه میدانهای واحد، اینها هرچی کوچیکتر میشه. نظریه نیوتونی خیلی کوچیکه در مقایسه با نظریه نسبیت خاص، ولی پیچیده تر از نظریه نسبیت خاصه. نظریه نسبیت خاص خیلی کوچیکه نسبت به نظریه نسبیت عام، چون نظریه نسبیت خاص در به اصطلاح جاهایی است که شتاب نداریم، در مقابل نظریه نسبیت عام که شتاب داریم. حالا بلش کنید، این بحث فیزیکو نمیخوام واردش بشم چون مثالش حالا باید خیلی توضیحاته که لازم نیست درس. من اونی که میخوام عرض کنم اینه، ببینید نظریه اندیشه مدون خیلی تصویر ساده است، هرچند ما در مقام بیان یه مقدار به نظر میرسه پیچیده. ما اینطوری میگیم، میگیم این عناصر دینی، عناصر جهان شمول، یه حوزهش مربوط به واقعیات، یه حوزهش مربوط به اعتباریات، بین این دوتا یه ارتباطی است، همون احکام تابع مساله. بعد میگیم حوزه واقعیاتش یه تیکش مربوط به جهانه، یه تیکش مربوط به خداست، یه تیکش مربوط به انسانه، اون انسانش یه تیکش مربوط به خلق و خوی انسانه، که اینو بهش میگیم اخلاق. اون ما بقیه رو ما اسمش رو میذاریم فلسفه. بعد این حوزه اعتبارش، شارع یه چیزایی رو پیش‌فرض گرفته، گفته اقتصاد، مثلا تو حوزه اقتصاد میگیم گفته آزادی اقتصادی، تنوع مالکیت، یه سری چیزها رو ما به عنوان مبانی اقتصادی، یه سری چیزها رو به عنوان اهداف، مثلا رفع فقر، تعدیل ثروت، به عنوان اهداف. بعد بر اساس اینا گفته ما چطوری میتونیم به این برسیم؟ یه مجموعه ای رو طراحی کرده شارع که ما بهش میگیم نظام، که اون مجموعه طراحی شده یک سری نهادهایی هستن با هم ارتباط دارن. این تصویر کلی نظریه اندیشه مدونه تو حوزه جهان شمولش. تا حالا امیدوارم، نمیدونم چقدر تونستم، چون این رو با این که ما بارهاست گفتیم و در طول بیش از 26 سال 27 سال به اشکال مختلف، باز به نظر میرسه یه برای خیلی از دوستان اشکاله. البته من به دوستان عرض کردم، دوباره تاکید کنم، به بعضی از دوستان خصوصی گفتیم، حالا به همه دوستان عرض کنم، هر سوالی به ذهن دوستان میرسه، حتی سوالاتی که خودشون فکر میکنن که سوال بی خودیه، بنویسید به من بدید، چون ممکنه من با دیدن اون سوالات یک نکته هایی در مقام بیان برام معلوم بشه که مثلا چه چیزایی در بیان من نقص داشته باید اصلاح بشه. این یک نکته. یک نکته که بعضی از دوستان میگن، اینو من البته خودم نمیدونم واقعا چقدر واقعیت داشته باشه، ولی بعضی از دوستان ادعا کردن، ما میگیم به هر حال امکان داره، و اون اینه که یک چیزهای دیگری باید به عنوان مثلا مقدمات این نظریه توضیح داده بشه. اگر چنین چیزهای دیگری به نظر شما هست که در مقدمات این نظریه باید توضیح داده بشه، اونها رو هم بفرمایید. یک کلمه عرض کنم، ما سالها پیش، شاید مثلا 15 سال پیش بیشتر شاید یا کمتر، یک جلسه ای داشتیم خدمت آیت الله مصباح و آیت الله امینی، آیت الله ابراهیم امینی، در دبیرخانه خبرگان رهبری، همین نظریه اندیشه مدون بحث بود. خب اونجا وقتی حضرت آیت الله مصباح شروع کردن به سوال کردن راجع به این نظریه، ایشون فرمودن به من که فلانی، من میخوام یه سری سوال کنم، چون برام روشن نیست خیلی چیزا، میخوام سوال کنم. البته اولش ایشون فرمودن که من هم ندیدم در تاریخ اسلام کسی اصلا یه همچین رویکردی رو نسبت به مباحث اسلامی داشته باشه، این اولین باره که اصلا من برخورد میکنم با چنین چیزی به اسم یه همچین نظریه‌ای به این شکل گسترده در همه زمینه‌ها. بعد فهمیدن من یه سری سوالات دارم. ایشون که سوال کردن، من متوجه شدم که اون بیانی که اون زمان داشتم، چون ما هی بیانمون رو راجع به نظریه اندیشه مدون توسعه دادیم، تغییر دادیم، اسمشو گذاشتیم روایات، 5-6 تا روایت از نظریه اندیشه مدون درست شده، که اون موقع اون بیانی که خدمت ایشون داشتیم یه چیزی بود که در اون زمان بهش میگفتیم روایت سوم، الان روایتش هفتم، شاید مثلا اینی که به شما گفتیم شاید روایت هفتم محسوب بشه. بعد من دیدم اون بیان یک نقصی داشته، این اشکالاتی که ایشون میفرماد، یعنی سوالاتی که ایشون میکنه، به خاطر اشکالی است که در عرضه من بوده. همچنان که در اولین بیانی که من داشتم، که اون از روایت اول ما بهش میگیم منتشرم شد در همون سال 68 عرضه شد و یکی دو سال بعدش تو مجموعه آثار اون اجلاس منتشر شد، من یادمه اونو به چند نفر از دوستان در اون زمان که نشون دادم، عکس العمل های اونا به من نشون داد که این بیان یه نقص داشته، که یکی از اونا میگه اصلا اینا حرفای بی ربطی است که هیچ معنا نداره، یکیشون میگفت، یکی دیگه شون میگفت اینا حرفای فوق العاده جدیدی است که فقط مراقب باش کسی از شما ندزده. حالا من دیدم دو تا عکس العمل خیلی عجیب از دو نفری که هر دوشون هم به یه معنایی اهل این مباحث بودن، بودم خب این نشون میده یه چیزی تو این نظریه مشکل داره، که یکی میگه اصلا معنا نداره، اون یکی دیگه میگه خیلی جدیده، اصلا مثل این پیدا نمیشه. شاید به هر حال، حالا اگر دوستان هم سوالاتی دارن غیر از اون بحثایی که ما میگیم تحقیق کنن، سوالاتی دارن، فکر میکنن بحثایی هست که باید توضیح داده بشه، اونها رو هم مرحمت کنن بنویسن. و تو این زمینه ها باز عرض کردم، اگر تحقیقاتی خودتون کردید، نکته هایی، بحثایی رو انجام دادید، اونها رو هم عرضه کنید، ما انشالله استفاده خواهیم کرد. به خصوص اگر مطالب در حد یک مقاله علمی بشه، ما در مجله رواق فقهمون اون بخشایش که به کار اون مجله بتونه مرتبط بشه استفاده خواهیم کرد. اینو دوستان انشالله زحمت بکشن، ما بهره خواهیم برد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.